سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرها، الکساندر دوبرینت وزیر داخلی جرمنی گفته است که برای اخراج مهاجران افغان که مجرم شناخته شدند خواستار عملی شدن اقدامات منظم است. او در صحبت با روزنامه جرمنی راینشیه پوست گفت که اخراج این افغان ها باید به طور منظم انجام شود و این کار تنها با کمک دولت قطر ممکن است. در گزارشی که امروز نشر شد، آقای دوبرینت همچنان گفته است که در این خصوص باید با حکومت طالبان گفتگوهای مستقیم صورت گیرد. او افزود که مهم است بین افرادی که با جامعه جرمنی سازگار می شوند و کار می کنند و کسانی که بدون حق مهاجرت در جرمنی زندگی می کنند و وابسته به کمک های دولتند فرق قائل شد. وزیر داخلی جرمنی در این مصاحبه همچنان گفته است که کشورش می خواهد با سوریه به توافقی برسد که به اساس آن مهاجران سوریه که مجرم شناخته می شوند نیز به کشورشان فرستاده شوند. ریچارد بنت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هشدار داد که سیاست‌های طالبان در مورد زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می‌رساند، بلکه خشونت را در این کشور افزایش می‌دهد. بنت دیروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حضور فعالان افغان، سیاستمداران پیشین و شماره از دیپلمات‌های خارجی صحبت کرد. او افزود که سیاست‌های طالبان در سرکوب زنان و اعمال کنترل بر آنها می‌تواند ایدئولوژی خشونت‌آمیز خطرناکی را در نسل‌های آینده افغان‌ها به ویژه در میان مردان و پسران گسترش دهد. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، بار دیگر گفت که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله می‌کنند. شریف در سخنرانی خود در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که دولت طالبان باید تضمین کند که خاک افغانستان توسط تروریست‌ها علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. طالبان در گذشته چنین اتهامات را رد کرده و گفتند که پاکستان مشکلات خود را بر گردن دیگران نیندازد. ایران سفیران خود در 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان را برای مشورت فراخوانده است. این اقدام یک روز پیش از بازگرداندن تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد به نام مکانیزم ماشه به دلیل برنامه هسته‌ای تهران صورت گرفت. و در فاینال مسابقات جام آسیای کریکت، هند و پاکستان فردا یکشنبه به مسافه هم دیگر خواهند رفت. این مسابقه قرار است ساعت 7 شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت دبی برگزار شود. هند دیروز پس از یک بازی طولانی که به سوپر اوور کشیده شد، سریلانکا را شکست داد. در دوره گروهی و 4 بهترین جام آسیایی امسال، تا به حال هند و پاکستان 2 بار با هم مواجه شدند که در هر 2 بازی هند برنده شد. پس از پایان هر 2 بازی، کرکت بازان هند از دست دادن با رقیبان پاکستانی خود خودداری کردند که خیلی بحث برانگیز شد. اعضای تیم هند نخستین پیروزیشان در این جام مقابل پاکستان را به قربانیان حمله مرگبار ماه اپریل در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند و نیروهای نظامی آن کشور اهدا کردند. حکومت هند پاکستان را به نقش داشتن در این حمله که 26 کشته به جا گذاشت متهم میکند، اما پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است نقش در این حمله نداشته. انتظار میرود بازی روز یکشنبه میان تیم های کرکت دو کشور نیز مملو از حاشیه ها و پیام های سیاسی باشد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان میزبان شما هستم در این برنامه و همکارم در بخش فنی و قاب پیکار هم به شما سلام میرسانه. و حالا هم فهرست از داشته های این برنامه. گزارشگر ویژه ملل متحد از حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت علیه زنان به نسل‌های آینده افغانستان آسیب می‌رساند. صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر گفته است که تروریست‌ها از خاک افغانستان کشورش را تهدید می‌کنند. در تحولات جهان می‌شنوید که اروپا برای جلوگیری از ورود طیاره‌های روسی به حریم هوایی‌اش اقدامات تازه‌ای را روی دست گرفته. و امروز روز جهانی گردشگری است. از افغان‌ها پرسیده‌ایم که به مناطق تفریحی و تاریخی می‌روند یا خیر.
یکی میای ما نمیشه که ما ولد نریم، تفریح نکنیم، نگشت و گذار نکنیم، شرایط بد است.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه میتونین روی وبسایت ما هم بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org. و ساده تر، اگر اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفنتان دانلود بکنین، صاف و ساده فقط با یک کلیک رادیو آزادی را شنیده میتونین. اگر آیفون دارین به اپ استور برین، و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی. ریچارد بنت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده که سیاست‌های طالبان در مورد زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می‌رساند بلکه خشونت را در این کشور افزایش می‌دهد. بنت دیروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور فعالان افغان، سیاستمداران پیشین و شماره از دیپلمات‌های خارجی صحبت کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که سیاست‌های طالبان در قبال زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می‌رساند بلکه باعث گسترش خشونت‌ها و تقویت فضای ترس در این کشور می‌شود. ریچارد بنت در نشستی در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک که روز جمعه 26 سپتامبر زیر عنوان استفاده ابزاری از دین توسط طالبان و پیامدهای آن برای افغانستان و فراتر از آن برگزار شد، گفت که سیاست‌های طالبان در زمینه سرکوب جنسیتی، سلطه و کنترل زنان و دختران احتمالاً به یک ایدئولوژی خطرناک و افراطی در میان نسل‌های مختلف افغان با ویژه مردان و پسران دامن می‌زند.
عادی جلوه دادن طالبان در این شرایط وخیم می‌تواند به عنوان تحمل جنایات آنها علیه زنان و دختران تلقی شود که باعث تقویت مسئولیت طولانی مدت و علاوه بر آن تشویق جنبش های زن ستیز در سایر نقاط جهان می شود. پس چی کار می توان انجام داد؟ مقابله با سرکوب فزاینده طالبان نیازمند استفاده از تمامی ابزار هاست که شامل ترکیب حمایت اصولی بین المللی با پاسخگویی جهانی از جمله ایجاد یک مکانیزم تحقیق است.
نصیر احمد سوایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنان در این نشست گفت اقدامات اخیر طالبان برای رسمی کردن قوانین محدود کننده در سیاست‌های دولتی تنها بحران شدید و عمیق را که به گفته او زنان و دختران افغان با آن مواجه هستند عمیق‌تر کرده و به طور سیستماتیک حقوق و آزادی‌های آنها را از بین برده است. او افزود در حالی که طالبان ادعا میکنند که از اصول اسلامی نمایندگی میکنند، اما این ادعای آنان در سطح داخلی و بین المللی با شدت مورد چالش قرار گرفته و تاکید شده که اسلام واقعی چنین افرادگرایی را رد میکند. آقای فایق تاکید کرد که انکار سیستماتیک حقوق زنان از جمله تحصیل، اشتغال و آزادی های اساسی، رفت و آمد و بیان تحت چتر هیچ تفسیر از شریعت اسلامی قابل توجیه نیست.
ما باید به طور واضح بگوییم که انکار سیستماتیک حقوق زنان از جمله آموزش، اشتغال و آزادی‌های اساسی رفت و آمد و بیان با هیچ تفسیر معتبر از شریعت اسلامی قابل توجیه نیست. زنان شجاع افغان که همچنان در برابر این محدودیت‌ها مقاومت می‌کنند، مظهر روح واقعی خیش و پاسدار ارزش‌های ملیشان هستند.
شرکت کنندگان در این نشست که فعالان افغان، سیاستمداران پیشین و شماره از دیپلمات‌های خارجی بودند، از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند و گفتند که جامعه جهانی باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا حقوق اساسی و انسانی آنها را رعایت کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نشست و اظهارات شرکت کنندگان پاسخ نداد، اما او بارها گفته است که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تأمین است، در حالی که حکومت طالبان در بیش از 4 سال است که دروازه‌های هر نوع آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان به شمول کار آنان وضع کردند. هرچند این محدودیت‌ها از سوی طالبان بارها در سطح داخلی و بین المللی محکوم شده است، اما حکومت طالبان نه تنها در این راستا از خود نرمی نشان نداده بلکه بر گسترش محدودیت‌ها بر زنان نیز تاکید کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت
و صفحات اجتماعی رادیو آزادی را هم دنبال بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بار دیگر گفت که گروه های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله می کنند. شریف در سخنرانی خود در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که دولت طالبان باید تضمین کند که خاک افغانستان توسط تروریست ها علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. طالبان در گذشته چنین اتهامات را رد کرده و گفتند که پاکستان مشکلات خود را بر گردن دیگران نیندازد. همکارم سنا کاکر در این باره گزارش می دهد.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بر لزوم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و مبارزه با تروریسم توسط حکومت طالبان تاکید کرد. او در سخنرانی خود در 80 مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه 26 سپتامبر افزود که پاکستان با عنوان همسایه نزدیک و کشور برادر افغانستان در یک افغانستان صلح‌آمیز منفعت مستقیم دارد. وی در ادامه سخنرانیش گفت:
حکومت موقت افغانستان باید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کند. مهمتر از این همه ما انتظار داریم که حکومت موقت افغانستان اقدامهای مؤثر علیه گروه‌های تروریستی انجام دهد و اطمینان حاصل نماید که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار نگیرد.
نخست وزیر پاکستان همچنین تأکید کرد که کلید توسعه و رفاه افغانستان در ثبات و اتصال منطقه‌ای نهفته است. به گفته او پاکستان با تمام شرکا در تعامل است تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را ادامه دهد، از بهبود اقتصادی این کشور حمایت کند و ایجاد یک چارچوب سیاسی همشمول در این کشور را تشویق نماید. قابل ذکر است که مقامات مختلف حکومت پاکستان و کشورهای منطقه بارها در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و فراهم نمودن پناهگاه‌های امن برای آنان در این کشور ابراز نگرانی کردند. به تازگی روسیه، چین، ایران و پاکستان در چهارمین نشست چهارجانبه وزیران خارجه این کشورها که به دعوت روسیه روز پنجشنبه 25 سپتامبر در حاشیه 80 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان ابراز داشتند. آنها از حکومت طالبان خواستند تا اقدامات عملی، مشخص و قابل سنجش برای مبارزه با تروریسم انجام دهد، تمام گروه‌های تروریستی را از بین ببرد، مراکز آموزشی تروریستی و هر گونه زیرساخت مرتبط با تروریسم در خاک افغانستان را برچیند و جلو جلب و جذب، تمویل مالی و دسترسی تروریستان به سلاح را بگیرد. با این حال حکومت طالبان همواره با رد این ادعا تأکید کرده است که هیچ گروه تروریستی در این کشور فعالیت ندارد و از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در اعلامیه مشترک این چهار کشور همچنین با مسائل دیگری از جمله رعایت حقوق و نیازهای تمامی مردم افغانستان، دسترسی زنان و دختران افغان به حقوق اساسیشان، ایجاد نظام حکومتی همشمول و فراگیر، مبارزه با مواد مخدر، همکاری اقتصادی و تداوم کمک‌های بشردوستانه با افغانستان تأکید شده است. اما حکومت طالبان بارها تأکید کرده است که حکومتشان هم شمول است و حقوق تمامیت با این کشور به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین می‌شود و در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز اقدامات لازم و مؤثر انجام دادند. قابل ذکر است که 80 مجمع عمومی سازمان ملل از 24 سپتامبر آغاز و یک هفته ادامه خواهد داشت. پس از فروپاشی حکومت جمهوری مخلوع در اگست 2021، هیچ نماینده ای از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکرده و این کشور به دلیل عدم عضویت در مجمع از حق رأی خود محروم است. حق العضویت سالانه افغانستان در این سازمان که حدود $200,000 است نیز در سالهای اخیر پرداخت نشده و در نتیجه این کشور حدود $900,000 از سازمان ملل قرضدار است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
و با کانال واتساپ رادیو آزادی هم بپیوندید. خبرها را ما لحظه به لحظه در این کانال واتساپ هم به شما میگذاریم تا ای که راحت و ساده بتونین از تحولات افغانستان و جهان به موقع آگاه شوین. تا لحظات بعد در تحولات جهان به شما خواهیم گفت که اروپا برای جلوگیری از ورود طیاره‌های روسی به حریم هواییش اقدامات تازه را روی دست گرفته و امروز روز جهانی گردشگری است. از افغان‌ها پرسیدیم که به مناطق تفریحی و تاریخی می‌روند یا خیر. اما حالا بیاین نگاهی بیندازیم به زندگی یا وضعیت زندگی زلزله‌زده‌ها در ولایت کنر. با فرا رسیدن فصل خزان شماری از زلزله های ولایت کنر میگن که شرایط زندگیشان سخت تر شده. شماری از اونا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هرچی زودتر باید برشان سرپناه فراهم شود. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم در تازه ترین گزارش خود گفته که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله کنر در فضای باز یا سرپناه های موقت به سر میبرند. گزارش سنا کاکر را در این باره بشنوید.
زمان در خانه پا طول و خیری بنسطونو بنده پا مستثت بنده او پا دولت بنده در غد ده چه در دقی مختاج خلق سره در گورون پا برخی که مرسته او که
سرتاج یکی از زلزله زدگان ولسوالی نورگل کنر که در یک خیمه زندگی می کند خواستار آبادی خانه اش است. او بر رادیو آزادی گفت که هوا در حال سرد شدن است و زندگی کردن در خیمه ها روز به روز دشوارتر می شود.
اکنون که زمستان در راه است و هوا سرد شده زندگی در خیمه ها خیلی سخت شده است. شمار زیاد از زخمی های زلزله هم در همین خیمه ها شب را می گذرانند. در این خیمه ها زنان کودکان هستند و گذراندن شب ها در هوای سرد برای آنان دشوار است. اگر برای این آسیب دیدگان در بخش خانه ها کمک شود بسیار خوب خواهد بود.
دو کورونو پا برخه که مرسته اوش مده با دیر خشی.
همچنان ابراهیم پاشنده ولسوالی چوکی و ولایت کنر به رادیو آزادی گفت
ما در خیمه زندگی میکنیم. امروز هم باران بود و خیمه های ما تر شد. در آینده در این سرما و مشکلات نمیتوانیم در این خیمه ها زندگی کنیم. ما میخواهیم جامعه جهانی توجه کند و برای ما خانه بسازد تا مردمی که باقی ماندن در امن باشم. خواست ما همین است.
یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله از همین ولسوالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
من علی سرد به خیمه زندگی
سخت. خزان است، هوا سرد است، زندگی در این خیمه ها خیلی سخت است. خانه های من ویران شده. از حکومت می خواهیم برای ما خانه بسازد و ما را انتقال دهد. تازمستان وقت کم مانده است. ما زخمی داریم، کودکان و کهنسالان داریم. از جامعه جهانی و نهادها می خواهیم که برای ما سرپناه فراهم کنند، چون سرپناه خود را از دست داده ایم.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در تازه ترین گزارش خود پنجشنبه 25 سپتامبر گفته که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در فضای باز یا سرپناه موقت به سر میبرند و با نزدیک شدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد. در این گزارش آمده است که زلزله شب 31 آگوست نزدیک به 8500 خانه را در شرق افغانستان ویران کرده است و بسیاری از زلزله زدگان در دره ها و مناطق دور افتاده با دسترسی دشوار زندگی می کنند. در ادامه آمده که از مجموع بیش از 139 میلیون دلار درخواست شده برای حمایت از زلزله زدگان تا کنون حدود 23 میلیون دلار دریافت شده و به بیش از 115 میلیون دلار دیگر نیاز است. اوچا پیش از این گفته که در صورت تامین منابع بودجه از سوی جامعه جهانی زمینه ارائه خدمات چند بخشی مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک‌های زراعتی را تا پایان سال برای 457 هزار متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد. خواستیم درباره درخواست‌های زلزله زدگان کنر از مقام‌های محلی حکومت طالبان در این ولایت بپرسیم، اما نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. آسیب دیدگان زلزله در ولایت کنر که اکنون در خیمه‌ها شب و روز خود را سپری می‌کنند، در حال خواستار خانه برای حفاظت در برابر سرما و بارندگی‌های خزان و زمستان شدند که صندوق نجات کودکان یوسف دی چلدرن روز چهارشنبه 24 سپتامبر در وبسایت خود در گزارش هشدار داده است که نبود سرپناه و سرمای زمستان زندگی مادران و نوزادان را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. بر اساس این گزارش سرمای شدید سبب تضعیف سیستم معافیت کودکان خواهد شد و آنان را در برابر عفونت‌های شدید تنفسی آسیب‌پذیرتر خواهد ساخت. بر بنیاد معلومات صندوق نجات کودکان در ولسوالی‌های زلزله‌زده کنر از هر 10 خانواده 9 خانواده در خیمه‌ها پناه بردند و حدود 39 هزار کودک با سرمای زمستان مواجه و در فضای باز زندگی می‌کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان.
آیا اروپا در آستانه یک جنگ پنهان قرار گرفته؟ افزایش پرواز طیاره‌های بی‌سرنشین ناشناس بر فراز میدان‌های هوایی و پایگاه‌های نظامی کشورهای اروپایی را به فکر ایجاد یک دیوار انداخته که مانع ورود این طیاره‌ها به قلمرو هوایی شود. اما این پرنده‌های مرموز از کجا می‌آیند و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ مرکز خبر رادیو آزادی به این موضوع پرداخته که در این گزارش جزئیات آن را می‌شنوید.
کشورهای عضو اتحادی اروپا توافق کردند که یک دیوار طیاره‌های بی‌سرنشین در امتداد مرزهای روسیه و اوکراین بسازند. این تصمیم بعد از چندین رخنه طیاره‌های بی‌سرنشین و بالا رفتن نگرانی‌ها از شدت گرفتن تاکتیک‌های جنگ ترکیبی روسیه گرفته شده. تنها چند ساعت بعد گزارش‌های تازه نشر شد که پهپادها یا عمو طیاره‌های بی‌سرنشین نزدیک پایگاه‌های نظامی در دنمارک دیده شدند. همین هفته فعالیت امی طیاره‌های بی‌سرنشین باعث مختل شدن کار میدان‌های هوایی در او کشور شده بود. وزیران دفاع کشورهای شرق اتحادیه اروپا در یک نشست آنلاین به تاریخ 26 سپتامبر درباره پیدا کردن راه‌های تازه برای شناسایی، رهگیری و نابود کردن طیاره‌ها صحبت کردند. نماینده‌های اوکراین و ناتو هم در این نشست حضور داشتند. آندریوس کوبیلیوس، کمیشنر دفاع اتحادیه اروپا، بعد از نشست در فنلاند گفت روسیه اتحادیه اروپا و ناتو را امتحان می‌کنه و جواب ما باید محکم، یکپارچه و فوری باشه. او گفت که کشورها توافق کردند از گفتگو به اقدام عملی حرکت کنند و حالا روی ساختن زیر ساخت و پیدا کردن پول کار میکنند تا این سفر عملی شود. به گفته او ساختن این دیوار ممکنه یک سال وقت بگیره و مهمترین اولویت فعلا داشتن یک سیستم مؤثر شناسایی است. فنلند، پولند و کشورهای بالتیک، استونیا، لاتویا و لیتوانیا قبلا درباره تر کار کرده بودند. اما اتحادیه اروپا در اوایل امسال درخواست بودجه از سوی استونیا و لیتوانیا را رد کرده بود. رخنه‌های تازه در این ما اهمیت موضوع را بیشتر ساخته. به تاریخ 10 سپتامبر طیاره‌های جنگی ناتو چند طیاره بی‌سرنشین روسی را که به گفته مقام‌های پولند حدود 20 تا بودند و وارد حریم هوایی کشور شده بودند سرنگون کردند. این پرنده ها همزمان با حملات روسیه به اوکراین پرواز کرده بودند. حملاتی که تقریبا هر روز با طیاره های بی‌سرنشین و راکت انجام میشه. چند روز بعد رومانیا هم خبر داد که همچو رخنه نزدیک دلتای دانیوب اتفاق افتاده. در 22 سپتامبر پهپادهای عمو طیاره های بی‌سرنشین باعث بسته شدن چند ساعته میدان هوایی کوپنهاگن و توقف موقتی پروازها در میدان اصلی اسلو شدند. در روزهای بعد میدانهای هوایی آلبورگ و بیلوند دنمارک هم مختل شدند و پهپادها نزدیک پایگاه نظامی دیده شدند. در 27 سپتامبر مقامها و رسانه‌ها گزارش دادند که طیاره‌های بی‌سرنشین ناشناس بر فراز یا نزدیک چند پایگاه نظامی پرواز کردند، از جمله در بزرگترین پایگاه دنمارک کاروب که پلیس گفت شب قبل چندین طیاره بی‌سرنشین دیده شده. خیلی از مقام‌های غربی باور دارند که مسکو پشت این رخنه‌هاست. وزیر دفاع پولند بعد از نشست در وارسو گفت جنگ ترکیبی روان است و همه کشورهای اتحادیه اروپا او را تجربه خواهند کرد. او گفت تهدید روسیه جدی است و ما باید خیلی قاطع جواب بدیم. مقام‌های اروپایی نگرانند که روسیه با استفاده از پهپادهای ارزان میدان‌های هوایی و پایگاه‌ها را مختل کند، حکومت‌ها را مجبور به واکنش‌های پرمصرف بسازد، مردم ملکی را نگران کند و نقاط ضعف دفاعی را آزمایش کند بدون اینکه جنگ مستقیم شروع شود. روسیه دست داشتن در این رخنه‌ها را رد کرده. کارشناسان میگن فضای هوایی غیر نظامی و نظامی اروپا آسیب پذیر است و حتی پهپادها یا طیاره‌های بی‌سرنشین تجارتی یا دستساز میتونن از بیرون مناطق محافظت شده پرواز کنن و با ورود کوتاه به مسیرهای پرواز میدان‌های هوایی یا پرواز سطحی بالای پایگاه‌ها تأخیر و نگرانی امنیتی ایجاد کنن.
و امروز روز جهانی گردشگری است. از افغانها پرسیدیم که به مناطق تفریحی و تاریخی می روند یا خیر؟
برخی از گردشگران داخلی و زنان افغان می گویند که پس از به قدرت رسیدن طالبان محدودیت های اجتماعی و مشکلات اقتصادی امکان سفر و دیدار از جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور را از آنان گرفته است. شفیق یکی از گردشگران است که میگوید در دوره جمهوری مخلوق درآمد مناسب داشت، هر سال برای دیدن مکان های تاریخی و آثار باستانی به ولایت مختلف سفر میکرد، اما در 4 سال گذشته این فرصت را از دست داده است.
سابق ما گردشگری که میکردیم هر ولایت هزار خود از جایی که میرفتیم، ولایت بدخشان بود، تخار بود، و بعض جای تاریخی است، طرف های مثال ایرات این طرف ها جاست می رفته. وقت اقتصاد منسعی بود، کاروبار بود، پیسه بود طرف وگم ده چهار سال همون گردشگری و مساحت یا جا اورم در سه ماه چهار ماه که جایی بریم وقت اقتصاد منسعی نیست، کاروبار نیست، پیسه نیست.
برخی از خانواده ها با ویژه زنان نیز می گویند که وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در 4 سال گذشته مانع رفتن آنان به ولایتی که مکان های تاریخی و محلات تفریحی داران شده است. مارسل یکی از زنان افغان در شهر کابل برای رادیو آزادی گفت
در افته کار وظیفه بود، حتما جبه هاش تفریح می رفتیم، در ولایت ها می رفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست، وقت بخوایم دل ما می خواهیم که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خب نمیگذارن ما تو اونجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم مشکلات می بینیم. خب باز اونجا برسی یکی میای ما نمیشه که ما ولد نرین تفریح نکنیم، نگشت و گذار نکنیم. شرایط بعد از
شنبه 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری است. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی گردشگری در وبسایت خود نوشته است که توریسم اغلب به دلیل نقش آن در توسعه اقتصادی برجسته می شود، اما اهمیت آن فراتر از این است که گردشگران می توانند محرک برای پیشرفت اجتماعی فراهم کردن آموزش، ایجاد اشتغال و گشودن فرصتهای جدید برای همه باشد. در ادامه آمده که روز جهانی گردشگری 2025 تحت شعار گردشگری و تغییر پایدار، پتانسیل تغییر دهنده گردشگری را به عنوان یک عامل تغییر مثبت برجسته می کند. بر اساس گزارش ها در این اواخر گردشگران خارجی زیاده که بیشترشان یوتیوبر هستند به افغانستان می روند و در آنجا از مکانهای مختلف ویدیو می سازند. طالبان با اتخاذ اقدامات برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستانند، اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست. هرچند حکومت طالبان همواره مدعی است که با تحکیم امنیت در افغانستان صنعت گردشگری در این کشور گسترش یافته و هزاران خارجی به افغانستان می آیند، اما برخی از نهادهای حقوق بشری وضعیت گردشگری در افغانستان را خوب نمی بینند. اتحاد فعالان حقوق بشر در گزارش تحقیقی به مناسبت روز جهانی گردشگری نوشته است که طالبان با دعوت از یوتیوبران و گردشگران خارجی میخواهند تصویر جعلی از امنیت و رشد گردشگری ایجاد کنند، در حالی که شواهد نشان میدهد افغانستان یکی از خطرناکترین مقاصد جهان است. در ادامه آمده که بر اساس معلومات دست کم 6 مورد مستند از بازداشت گردشگران خارجی توسط طالبان در 4 سال اخیر شناسایی شده است و گفته این اتحاد این وضعیت نشان می‌دهد که تبلیغات حکومت طالبان برخلاف واقعیت است و سفر به افغانستان خطر جدی برای گردشگران دارد. شمار از آگاهان صنعت گردشگری نیز شرایط گردشگری در افغانستان را برای گردشگران داخلی و خارجی مناسب توصیف نمی‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
که وضعیت گردشگری در افغانستان با چالش های عمده روبرو است. برای گردشگران داخلی مثلا مشکلات اقتصادی و محدودیت های اجتماعی مانع اصلی سفر است و برای گردشگران خارجی نگران های امنیتی، زیرساخت های ضعیف مهمترین عوامل بازدارنده هستند.
تلاش کردیم در مورد صنعت توریسم و مشکلات موجود در این خصوص نظر خبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. هرچند در مورد رقم ورود گردشگران خارجی و عواید از این صنعت امسال حکومت طالبان معلومات تازه منتشر نکرده، اما قدرت الله جمال معین مالی و اداری و گردشگری این وزارت در 27 سنبله سال گذشته این ارائه گزارش یک ساله این وزارت در برنامه حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که تعداد گردشگران داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر بوده و عواید خوبی هم از این درک به دست آمده است. این وزارت گفته که در یک سال گذشته تقریبا 9000 گردشگر خارجی به افغانستان آمدند و جاهای تفریحی و تاریخی افغانستان دیدن کردند.
در این حال در ماه می سال گذشته میلادی در اثر تیراندازی افراد مسلح که مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت، سه گردشگر تبعی اسپانیا همراه با سه همراه افغان آنان در بامیان کشته شدند و چهار گردشگر دیگر به شمول سه خارجی و یک افغان زخم برداشتند. گفتنی است که شماری از کشورها از جمله بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا با شهروندان خود هشدار دادند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویدادهای گوناگون نگرانی کردند.
دا ورځی د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 هم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست به بررسی یک از مهمترین مقاطع تاریخی منطقه بپردازیم، یعنی دوران قرون وسطا و جدید در ایران و هند، دوره‌هایی که پر از تغییرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بودند و تأثیرات آنها همچنان در تاریخ منطقه قابل مشاهده هست. درس نهم که شامل صفحات 87 الی 96 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم به جزئیات درس، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس ما شما به بررسی سلسله‌های حاکم بر ایران در قرون وسطا و جدید خواهید آموخت، همچنان شناخت تحولات سیاسی و فرهنگی هند در قرون وسطا، تحلیل نقش مسلمانان در گسترش فرهنگ اسلامی در منطقه. موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب بریم سراغ درس گذشته. در درس گذشته درباره هوتکیا خواندیم، گفتیم دوره هوتکیا و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستند که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش فرهنگی و اقتصادی افغان‌ها در مقابل با چالش‌های بزرگ هست. دوره هوتکیها شاهد پیشرفت فرهنگی و همچنان ظهور چهره‌های برجسته در ادبیات علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادن که افغان ها نه تنها در میدان های جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاهی سوری از جمله ساخت جاده های مهم و همچنان بهبود نظام مالی از یادگاری های ماندگار اوست، و با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان در هند شد. خب شاگردان عزیز، این موضوعاتی بود که در جلسه قبل با هم دیگر خوانده بودیم. برای فعلا میریم سراغ درس جدید، ایران در قرون وسطا. خب گفتم میتونیم که تاریخ ایران و افغانستان شباهت‌های زیادی دارد، به خاطر که بسیاری از پادشاهان و سلسله‌هایی که در افغانستان حکمرانی می‌کردند در ایران نیز سلطنت داشتند، و با ورود اسلام به ایران تحولات عظیمی در تاریخ این کشور رخ داد که تأثیرات مهمی بر سیاست و حکومت‌های مختلف داشت. اموی ها و عباسی ها امیرانی بودن برای ایران، تعیین می شدن که اینا قیام ها و خزش های محلی باعث شد که سلسله های مستقل در ایران به وجود بیاید. از جمله حکومت های سلسله های مستقل در ایران یکی علویان تبرستان هست که علویان تبرستان یکی از این سلسله های محلی بودن که در ناحیه تبرستان یا امروزه شمال ایران تأسیس شده بودن. گفته میتونی خاندان وابسته به سادات هاشمی بودن که تحت رهبری سید حسن و سر زید در سال 864 میلادی حکومت مستقل در تبرستان ایجاد کرد. یکی دیگر از سلسله های محلی در ایران ظهور زیاریان هسته. گفته میتونی که پس از سقوط حکومت علویان، فرماندهان و سرداران نظامی آنها در تبرستان به حکومت های محلی مستقل دست یافتند. یکی از معروف‌ترین سرداران مرد آویج پسر زیار بود که این پس از نبرد یا جنگ با دیگر سرداران منطقه حکومت زیاریان در تبرستان تأسیس کرد. حکومت آلبویه، گفته می‌تونیم که آلبویه به شخصی به نام ابو شجاع نسب داده میشه که در ابتدا با مرد آویج همکاری داشت و سه پسرش به مقامات بالای نظامی رسیده بود. غزنویان و سلجوقیان. موضوع بعدی هست که میخوانیم غزنویان. گفته میتونین غزنویان از دیگر سلسله های مهم ایران بودند که در این دوران به قدرت رسیده بودند. غزنویان در سرکوب آلبویه و تأسیس سلطنت خود نقش مهمی داشتند و در مناطق چون غزنه یا افغانستان کنونی حکومت میکردند. سلجوقیان. سلجوقیان نیز در این دوره از مهمترین رقبای آلبویه بود و در نهایت اینا توانستند به سلطنت عباسیان در بغداد بازگردند. حکومت سلجوقیان بر ایران و افغانستان تأثیرات عمده بر تاریخ منطقه گذاشت و توانست تحولات مهمی در بخش‌های مختلف دینی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کنه. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که این در کل اینا چی بود؟ درباره تاریخ ایران خواندیم، در قرون وسطا و تحولات مختلف آنها، به ویژه در زمان حکومت سلسله‌های علویان، زیاریان و آلبویه. خب درباره ایران در قرون جدید می‌خونیم. گفته میتونید که دولت صفوی که در آغاز قرون جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی تأسیس شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می‌رفت. صفویان توانستند ایران از وضعیت پراکنده سیاسی و اجتماعی به کشور متحد و یکپارچه تبدیل کنند. یکی از بزرگترین پادشاهان این سلسله شاه عباس اول بود که با کمک مشاوران و سپاهیان وفادار خود حکومت صفوی تقویت کرد و امنیت در سراسر ایران برقرار کرد. خب روابط ایران با اروپا. گفته میتونی که در دوران صفویان روابط ایران با اروپا به ویژه با کشورهای غربی به طور چشمگیری افزایش یافته بود. با قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر، اروپاییان برای مقابله با آنها امپراتوری به ایران آوردند. اروپاییان به دلیل دشمنی با عثمانی روابط تجاری و نظامی با ایران برقرار کردند و از دانش نظامی اروپا در زمینه تولید سلاح و فنون نظامی بهره برداری کردند. افشارها و نادرشاه. خب پس از سقوط حکومت صفوی افغانها بعد ایران مسلط شدند، اما سلطنت آنان با مدت طولانی دوام نیافت. نادر افشار که از قبیله افشار ترکمنها بود، ای توانست به سرعت ایرانیان را دور خود جمع کند و سپاه متشکل از طوایف مختلف تشکیل بده. و همچنان نادر با نشان دادن توانایی های نظامی خود توانست روس‌ها و عثمانی‌ها را از ایران بیرون کنه و حتی به هند لشکر بکشه و غنایم بسیاری از جمله تخت طاووس و الماس کوهنور از هند به ایران آورد. خب ایران در قرون جدید. خب گفته میتونین که دولت صفوی در آغاز قرن جدید توسط شاه اسماعیل صفوی در سال 1501 میلادی هست که چیکار میشه؟ تأسیس میشه و نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار میره. خب این موضوعات که تمام شد، من سر بحث یکی از دیگر از سلسله های حکومت محلی زندیه هسته. گفته میتونین که خلافت در کل پس از مرگ نادرشاه جنگ های داخلی در ایران آغاز میشه و فرماندهان مختلف تلاش میکنن تا حکومت در دست بگیرن. کریم خان زند که از قبیله زند بود، ای توانست به قدرت برسه و بعد به تصاحب اصفهان و شکست رقبای خود وکیل رؤیا یا نماینده مردم معرفی میشه. مرگ کریم خان زند و آغاز جنگ های داخلی. با مرگ کریم خان زند در سال 1779 میلادی جنگ های داخلی در ایران از سر گرفته میشه. قاجارها که از طرف قدرتمنده در ایران بودن، اینا در کل طرفدارهای قدرتان در ایران بودن، در نهایت توانستن بر رقبای خود چکا کنن، غلبه کنن و سلطنت قاجار تأسیس کنن. هند در قرون وسطا. در قرون وسطا سرزمینش به قاره هند شامل کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش امروزی می شد. یعنی در کل ایسا کشور به نام هند یاد می شد. به نام یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته شده بود. در کل در قرون وسطا چکار بود؟ کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی با عنوان یک واحد تاریخی و جغرافیایی با سرنوشت مشترک شناخته می شدن که این سرزمین در قرون وسطا تحت تأثیر تحولات عظیمی قرار گرفته بود که شامل زوال سلسله گوپتاها، ورود اسلام و تأسیس حکومت های افغان بود. سلسله گوپتا. در قرون وسطا هند تحت حکومت یا حکمرانی سلسله گوپتا قرار داشت که از سال 320 میلادی تا 550 میلادی در شمال هند قدرت داشت. این دوره یکی از درخشانترین دوره های فرهنگی هند بود، به ویژه در زمینه علوم و ریاضیات. و پس از سقوط گوپتا بسیاری از حکومت های محلی کوچک در شمال هند شکل گرفتند و تا قرون ها تا قرنها وضعیت سیاسی پراکنده در این منطقه وجود داشت. آغاز اسلام در هند. گفته میتونیم که مسلمانان برای نخستین بار در سال 711 میلادی هست که اینا به هند وارد میشن. در اولین بار. و تا کناره‌های رود سند اینا پیشروی میکنن. که این منطقه اکنون بخشی از خاک پاکستان هست و در قرنهای 8 تا 11 میلادی مسلمانان روابط تجاری و فرهنگی گسترده با هند برقرار میکنن. درباره سلطنت غزنویان و قلیان میخوانه سلطان محمود غزنوی گفته میتونین که در قرن 11 میلادی سلطان محمود غزنوی با فتح هند پایه‌گذاری قدرت اسلام در این منطقه شد و غزنویان با قدرت‌های منطقه‌ای در هند مبارزه کرده و سلطنت‌های محلی شکست دادند. سلطان شهاب الدین محمد غوری. غوریان پس از غزنویان بر هند تسلط یافتند و سلطان شهاب الدین محمد غوری موفق شد که شمال هند تا نزدیکی رود گنگا چکار کنه تصرف کنه و شهر دهلی فتح کنه. پس از این فتح قطب دین ایبک به فرماندهی دهلی منصوب شد و پایه‌گذار سلطنت دهلی. خب شاگردان عزیز میرین سراغ نتایج تحولات. خب گفته میتونیم که در قسمت جدا شدن کشورهای شبه قاره در قرن 20 کشورهای هند، پاکستان و بنگلادش از یکدیگر جدا شدند، اما تاریخ و سرنوشت مشترک آنها در قرون وسطا تأثیرات زیادی بر ساختار سیاسی و فرهنگی منطقه گذاشته بود. دوران تسلط اسلام در هند به ویژه از زمان غزنویان و غوریان نقش مهمی در شکل گیری تاریخ سیاسی فرهنگی کشور ایفا کرد. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. میریم سراغ خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. همچنان گفته میتونین که در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه به قدرت رسیدن و هر یک نقش مهمی در توسعه و فرهنگ سیاسی و نظامی ایفا کردن. همچنان گفتم میتونین که گفتین در قرون وسطا و جدید شاهد تغییرات عمیقی در تاریخ ایران و هند بودیم. در ایران سلسله های مختلفی مانند آلبویه، سلجوقیان، صفویان و زندیه اینا به قدرت رسیدن. هر یک نقش مهمی در توسعه فرهنگی، سیاسی و نظامی ایفا کردن. در هند نیز ورود اسلام به همراه حکومت غزنویان به قلیان ساختار کشور متحول کرد. تأثیرات این دوره بر فرهنگ اسلامی و نظام اجتماعی هند قابل توجه بود. که تحولات پایه‌گذار دوران جدید از تعاملات فرهنگی و سیاسی میان ایران و هند شد. خب شاگردان عزیز این بود درس ما. خب فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ مهمترین دستاورد نادرشاه افشار چی بود؟ آفرین. مهمترین دستاورد نادرشاه افشار بیرون راندن روسهای عثمانی از ایران و لشکرکشی ها به هند بود. سوال دوم، نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چی بود؟ نخستین سلسله مستقل مسلمانان در هند چی بود؟ آفرین. سلطنت قطب دین ایبک در سال 1206 میلادی. بریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم. میشه شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، تحقیقی درباره نقش غزنویان در گسترش اسلام در هند تهیه کنید. سوال دوم، ورود اسلام به هند در چه سالی آغاز شد؟ این دو سوال مربوط به کارخانگی شما میشه، حتما سوالات رو پاسخ بده. خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده یا درس بعدی به بررسی هند در قرون جدید و تحولات علمی و فرهنگی دوران بابوریان می‌پردازیم. همچنین نگاهی به نقشه چین در قرون وسطا خواهیم داشت. سپاس از همراهی شما عزیزان. تاریخ گنجینه‌ای هست که با مطالعه آن درس‌های بزرگی برای آینده می‌آموزیم. تا دیدار دیگر شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با سفر به گذشته، پرده ای از دوران پرتلاطم دموکراسی در افغانستان و همچنان کودتای 26 سرطان 1352 را خواهیم داشت. سفری که نه تنها تاریخ کشور ما را متحول ساخت، بلکه درس‌هایی از تلاش برای پیشرفت و تغییر به همراه بود که شامل صفحات 105 الا 112 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در ابتدا گفتم میتونیم با دوران دموکراسی و شاهی مشروطه آشنا خواهید شد. دلایل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت را خواهید آموخت و همچنان گفتم میتونیم جزئیات کودتای 26 سرطان 1352 و نقش محمد داوود خان را بررسی خواهید کرد. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهید گرفت. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته اگر یاد شما باشه، در دوران دموکراسی در افغانستان را مرور کردیم که این دوران به استعفای سردار محمد داوود خان با آغاز شاهی مشروطه توسط محمد ظاهر شاه آغاز شده بود. قانون اساسی جدید تدوین شد و برای اولین بار در تاریخ کشور انتخابات آزاد برگزار شد. همچنین فعالیت‌های احزاب سیاسی گوناگون و رشد مطبوعات فضای جدیدی برای مردم افغانستان به وجود آورد. خب شاگردان عزیز، درس جدید خود آغاز می‌کنیم. اولین مبحث درباره دهه دموکراسی می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در سال 1343 هجری شمسی هست که پس از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه تصمیم می‌گیره که افغانستان وارد دوران جدیدی کنه که دوران دموکراسی به شاهی مشروطه نام می‌گیرم و در دوران هست که قانون اساسی جدید تصویب میشه که بر اساس اعضای خانواده شاهی دیگر نمیتونم در احزاب سیاسی با پست‌های دولتی فعالیت کنم. و همچنان با تصویب این قانون افغانستان گام جدیدی در مسیر دموکراسی برداشت. خب درباره گفتم میتونه که بعد از استعفای سردار محمد داوود خان، محمد ظاهر شاه دکتر محمد یوسف که تحصیل کرده در آلمان بود، ای به عنوان صدر اعظم انتخاب میکنه و دکتر یوسف مامور میشه تا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب کنه. اما این اقداماتی با واکنش های مختلفی از سوی مردم و همچنان سیاستمداران مواجه شد. در حالی که گفته میتونین که جوانان از این تحولات استقبال میکردن و در برخی شهرها اعتراضات و تظاهرات شدیدی علیه تغییرات آغاز شده بود. و در دهه دموکراسی قانون مطبوعات تصویب شد که در نتیجه بیش از سی روزنامه و مجله در کابل چکار شد منتشر میشه که همچنان گفته میتونیم این اقدام باعث میشه تا احزاب سیاسی با گرایش های مختلفی شروع به فعالیت کنه. احزاب چپ و راست و اسلامی هر کدام سعی میکردن تا نظرات خود از طریق رسانه ها به گوش مردم برسونن که این دوران شاهد رشد و گسترش حزب دموکراتیک خلق، حزب دموکراتیک نوید یا شعله نوید و نهضت اسلامی بود. خب گفته میتونیم با تصویب قانون اساسی جدید، دولت به سه قوه اجراییه، مقننه و قضاییه تقسیم شد و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان انتخابات آزاد برگزار شد. مردم در دوره‌های 12 و 13 شوراهای ملی نمایندگان خود انتخاب میکردم که دوره نقطه عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان بود که نظامی دموکراتیک به مدرن در کشور آغاز شد. مبحث دومی که میخوانیم عوامل تغییر رژیم از سلطنت به جمهوریت هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در سال 1352 هجری شمسی هست که رژیم شاهی مشروطه در افغانستان با یک کودتای نظامی سفید به رهبری محمد داوود خان چکار میشه سقوط میکنه و به جای اون نظام جمهوری اعلان میشه. محمد داوود خان که قبلا از مقام صدارت یا ریاست برکنار شده بود، حالا آرزو داشت تا دوباره وارد عرصه سیاست بشه و نقش موثری در اداره کشور ایفا کنه. اما این تغییرات به دلایل مهم اتفاق افتاد که در این درس بررسی خواهیم کرد. و همچنین گفته میتونین که یکی از دلایل اصلی تغییر رژیم قانون اساسی 1343 هجری شمسی بود که در دوران صدارت دکتر محمد یوسف تصویب شد که این قانون به طور مستقیم محمد داوود خان از ورود به عرصه سیاسی کشور محروم کرد. همچنین گفته میتونه که ناتوانی حکومت‌های قبلی در تامین خواسته‌های مردم و ناتوانی در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی باعث شد که اعتماد عمومی نسبت به نظام شاهی کاهش بیابه. که محمد داوود خان تصمیم گرفت با تغییرات سیاسی جدید چکار کنه کشور از بحران نجات بده و خواسته‌های مردم برآورده سازه، که او روابط خود با گروه‌ها و احزاب مختلف تقویت کرد و به ویژه گفته میتونید در بین افسران ارتش حمایت‌های جلب کرد که این حمایت‌ها به او امکان داد که طرح کودتای نظامی خودش بکنه عملی کنه. پیروزی کودتای نظامی با آغاز جمهوری گفته میتونه که در 26 سرطان هست در سال 1352 هجری شمسی، زمانی که محمد زایشا برای معالجه چشم خود به اروپا سفر میکنه، مقدمات کودتا آماده شده بود و همچنان محمد داوود خان و همپیمانانش در ارتش میتونم نظام شاهی سرنگون کنم و نظام جمهوری در افغانستان مستقر کنم، که این تحول آغازگر دوره جدید در تاریخ سیاسی افغانستان بود. مبحث سومی که میخوانیم درباره کودتای 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم در 17 جولای 1973 میلادی که مطابق به همون 1352 شمسی میشه، محمد داوود خان که بعد از کنار رفتن از پست صدارت یا ریاست این 10 سال در انزوا به سر میبره و تصمیم میگیره که با انجام یک کودتای نظامی رژیم شاهی در افغانستان سرنگون کنه. و پس از این کودتا هسته که نظام جمهوری در افغانستان اعلام میشه و محمد خان با عنوان رهبر ملی شناخته میشه، که این کودتا پایان دهنده و به دوران 10 ساله دموکراسی و قانون اساسی 1964 میلادی میشه. و پس از کودتای محمد داوود خان هسته که در اولین سخنرانی خود دولت جدید علاقمند به صلح و عضو کشورهای غیر متحد معرفی میکنه و همچنین او خواهان حل مسالمت آموز مشکل پشتونستان با پاکستان میشه و سیاست های دولت جدید با استقبال به مردم در مرکز و ولایت کشور روبرو میشه، که محمد ظاهرشاه در ایتالیا مشغول درمان بود، از سرنگونی رژیم مطلع شد و استعفای خود از طریق سفارت به کابل فرستاد. و بعد از پیروزی کودتا هست که محمد داوود خان خود با عنوان رئیس دولت یا صدر اعظم وزیر خارجه وزیر دفاع منصوب میکنه یا تعیین میکنه، که او قانون اساسی سال 1343 هجری شمسی چکار میکنه؟ ملغا میکنه، یعنی لغو میکنه، و برای تصویب قانون اساسی جدید لوی جرگه تشکیل میده، که در این دوران اقدامات اجتماعی و اقتصادی مهمی از جمله اصلاحات اراضی و طرح اقتصاد 7 ساله به اجرا در میایه. همچنان گفته میتونیم که دولت جمهوری افغانستان در دوران ریاست جمهوری محمد داوود خان اقدامات همچون ترمیم جاده ها و طرح‌های توسعه در معادن و رای آهن انجام میده. با این حال گفته میتونیم که این دوران به دلیل یک کودتای نظامی در تاریخ 7 ثور 1357 هجری شمسی پایان میافه و رژیم جمهوری محمد داوود خان سرنگون میشه. خب گفته میتونه که این تغییرات نشان دهنده دوره پر از تحول و چالش های سیاسی بود که آینده کشور به شدت تحت تاثیر قرار میداد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونه که امروز چی موضوعات یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونه که دهه دموکراسی در افغانستان با تدوین قانون اساسی جدید و تقسیم قوای سگانه آغاز شد، که در دوران بود انتخابات آزاد و رشد فعالیت‌های سیاسی فضای جدیدی در کشور چکار کرد؟ ایجاد کرد. و همچنان با این حال بود که بحران‌های سیاسی و اقتصادی منجر به کودتای نظامی محمد داوود خان شد که در سال 26 سرطان بود. 26 سرطان 1352 می‌بخشید. و همچنان گفته میتونین که این کودتا باعث تغییر رژیم شاهی مشروطه و به جمهوریت گردید و محمد داوود خان با عنوان رئیس جمهور تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. چکار میکنه؟ محمد داوود خان با عنوان رئیس جمهور که تعیین میشه، این تلاش هایی برای توسعه کشور انجام میده. اما دوران جمهوری اون نیز با چالش های مختلفی روبرو شده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. امید که خسته نشده باشید. بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ میدین. سوال اول، قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ قانون اساسی 1343 هجری شمسی چه تأثیری بر جامعه افغانستان داشت؟ آفرین، باعث ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت‌های سیاسی شد. پس پاسخ سه چی میشه؟ ایجاد فضای دموکراتیک و آزادی فعالیت سیاسی. سوال دوم، چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ منتظر پاسخ شما هستم. چرا دوران جمهوری موفق نبود؟ آفرین، گفته میتونیم به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. پس پاسخ سه چی میشه؟ مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین ضعف مدیریت. خوشاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. رسیدیم به کار خانگی. در قسمت کار خانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، چه عواملی باعث شد محمد داوود خان کودتا کنه؟ چه عواملی باعث شد محمد داوود خان کودتا کنه؟ عوامل یا همون دلایلی که باعث کودتای محمد داوود خان شده می نویسیم. سوال دوم، نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ نتایج کودتای 26 سرطان چی بود؟ خب شاگردان عزیزی، دو سوال بود مربوط به شما می شد. حتما قبل از اینکه ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم، این دو سوال توسط شما پاسخ داده شده باشد و شما میتونیم از کتاب درسی صنف 12 هم استفاده کنیم به عنوان منبع درسی. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس بعدی. موضوعی که در درس بعدی میخوانیم جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران خواهیم خواند. یعنی دو موضوعی هست که در جلسه بعدی با همدیگر مرور خواهیم کرد و همچنین گفته میتونیم درباره به بررسی این دو موضوع و ارتباطات و تأثیر اینا بر افغانستان تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 117 الا 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. گفته میتونیم که تاریخ چراغ رای آینده هست. آن را بیاموزید و از تجربه های گذشتگان برای ساختن فردای بهتر بهره بگیرید. تا دیدار بعدی، در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
Sare mo bedoye.